أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعلى آله الحمد لله والمنة کتاب على اساس رو که تموم کردید به جز که فهرست او که در حقیقت میشه گفتش که الهام بخش و رمز مجموعه مباحث کتاب هست رو پیشنهاد می‌کنم که یک دور حداقل قرائت از روش داشته باشیم. الفهرست، بحث فهرستی که مقدمه ای رو مرکز متون برای این کتاب گذاشتن که مراجعه کردید، تمهیدی داشتیم. نگاه کنید در اون عناوینی که در وسط قرار می‌گیره، در حقیقت اون بخش‌های اساسی کتاب تمهید، مقدمه، باب اول، باب دوم، باب سوم، باب چهارم، باب پنجم و خاتمه. تمهید که شما رای هم که می‌خوره 80 قسمت دیگه، درسته؟ الحاجة الى علم الاصول و تعریفه و موضوعه و تبویبه، الحاجة الى علم اصول الفقه، تعریف الفقه و اصوله، موضوع علم اصول، تبویب و مباحث علم اصول، که توی این تمهید شما در حقیقت اون شناخت نسبت به علم اصول زمینه سازی شد برای ورود به علم اصول. مقدمتون فی الحکم شرعی، الحکم شرعی، تعریف الحکم شرعی، متعلق الحکم تکلیفی و موضوعه، تبعیت الاحکام للمناطات. اینم اگر خاطرتون باشه، چون که حکم شرعی یک واژه مشترکی در تعریف فقه و اصول و هدف اجتهاد اینها بود، مقدمه کتاب قرار داده شد. هم حکم شرعی متعلق به تبعیت از مناطات رو اونجا دید. الباب الاول مباحث الالفاظ. الوز و تقسیمه مقدمه ای داشت که اشاره به تأکید جایگاه مباحث الفاظ و الوز، الوز تعینی و تعینی. وز تعینی و تعینی داشتید، خاطرتون هست که اشاره شد که وز تعینی تسامحیه و الا وز حقیقتا تعینیه، اما چون علقه درست میشه مطلقا گفته میشه وز تعینی و تعینی. حالات المعنا و لفظ، تنبیه المعنا الى الاسمی و الحرفی، معنای اسم و حرفی اینجا، تحلیل الالفاظ الى المواد و الهیئات، الدال على المعنى الحرفي، الجملة الخبرية والإنشائية، الترادف والاشتراك، که اینها در حقیقت میشه گفتش که هم معنا رو تصور کردید هم مباحث مرتبط به لفظ بود، مخصوصا معنای اسمی و حرفی، و اینه که مواد و هیئات داریم و معانی هیئات حرفی هستن. دال بر جمله معنای حرفی رو گفتیم، ممکنه حروف باشه، ممکنه هیئات باشه. جمله خبری و انشائی هم که به عنوان مصادیق از اون هیئات دیدید و ترادف و اشتراک. طرق احراز و تبادر، صحت هم و عدم صحت هم، اعتراض، قول لغوی، که البته قول لغوی حجیتش رو بعداً بحث کردید در بحث امارا، الاستعمال و اقسام و تعریف الاستعمال، الاستعمال الحقیقی و المجازی، استعمال که در حقیقت آوردن لفظ اراده معنا بود، استعمال حقیقی داریم و استعمال مجازی داریم، استعمال در ماوزعلا غیر ماوزعلا، الدلاله و اقسام و تعریف و دلاله رو دیدید، الدلالات المطابقية والتزامنية والالتزامية، الدلالات التصورية والتصديقية، النص والظاهر والمجمل والمعبر، الدوال واللفظية المشتركة في علم الأصول، که این شماره 4 در حقیقت این مقدمات رو به فصول بعدی متصل می‌کرد. الفصل الاول الاوامر بود، مادة الامر صيغته، ماده امر یعنی همزه میم را، صيغته صيغة الامر مثل افعل، معنا هيئة الامر که دیدید که دلالت می‌کرد بر وجوب، الفور و تراخی و المر و تکرار و تنبیهی که در اینجا هست، الفور و تراخی اشاره کردیم که نه دال بر فور نه بر تراخی، المر را تکرار که اشاره کردیم نه دلالت میکنه بر مره نه تکرار، اما عقل و اطلاق هر دو میگن مره باشه. تنبیهی هم در اینجا عرض کنم خدمت شما که اقسام الواجب که در دو قسمت بود، قسمت اول الواجب تعبدی و توسلی، اونی که درش نیت قربت شرطه، توسلی نیست، واجب مطلق و مشروط، وجوبش یا مطلقه یا مشروطه. اقسام الواجب قسمت دوم، الواجب العینی به همه مکلفین تعلق میگیره و از بقیه ساقط نمیشه، کفایی به بعضی تعلق میگیره، به همه تعلق میگیره ولی با فعل بعضی ساقط میشه. واجب تعیین و تأخیری، نفسی و غیری، موقت و غیر موقت، در زید موقت و غیر موقت به عدم تبعیت قضا للعدا بس شد که اگر در وقت فوت بشود دلیل میخواهیم برای اینکه قضا بشه. بعد فصل دوم مباحث الفاظ، ماده نه و صیغه‌اش بود، ماده نه، صیغه نه و تنبیه که در اینجا وجود داشت که اینا حرمت رو دردت میکردن، تنبیهش هم برای اینه که از همه افرادش باید اجتناب کرد. فصل سوم در مورد عام و خاص بود، عام و اقسامش، تعریف عام و خاص و اقسام عام، که اقسام عام مرادمون همون عرض کنم که استقراقی و مجموعی بود. استقراقی یکی از اقسامش هم همون حالت عرض کنم که بدلیت بود و ازمانی و مانند این. المخصص و اقسام و تعریف المخصص، خاصی که منافی باشه با حکم عام، مخصص اقسام مخصص، متصل منفصل لبی لفظی. التمسک بالعام المخصص عند الشک فی المخصص الاخر، آیا ما به عام وقتی تخصیص میخوریم میتونیم تمسک بکنیم؟ این که گفتیم بله، لزوم الفحث عن المخصص هم که اینم اثبات کردیم باید فحث کرد از مخصص. الفصل رو المطلق و المقید، المطلق و المقید، تعریف المطلق و المقید، مطلق اونیه که ارسال شده قید نداره، مقید اونیه که قید داره. اقسام مقید هم متصل و منفصل اونجا اشاره کردیم. الدال علی الاطلاق، دال بر اطلاق چی بود؟ همون مقدمات حکمت بود، حملیاتی داشت که مثل انصراف، مثل مسئله تفاوت مطلق مقید با عام اینجا مطرح شده بود و همچنین فحص کردن در مطلق تا بشه از مقید تا بشه به مطلق عمل بکنه. حمل المطلق علی المقید که مسئله خیلی مهمی بود که در حقیقت تنافی مطلق ها و مقید ها رو اینجا معالجه شد. و بعد فصل خامس بحث مفاهیم بود، مفاهیم منطق و مفهوم رو خوندیم و مفهوم هم تقسیم کردیم، مفهوم موافق و مفهوم مخالف. مفهوم موافق هم یادتون باشه الغا گسد اولویت اشاره کردیم، مفهوم مخالف امور عامه رو ذکر کردیم برای مبحث مفاهیم که پنج امر بود که خاطرتون هست، موضوع از بین نرود، سنخ الحکم منتفی بشود، عرض کنم خدمت شما که ظهور پیدا بکند و انحصاری باشه، قید انحصاریتی داشته باشه، سالبی و انتفاع موضوع نشود، قرینه هم بر مطلب نداشته باشیم. اینا بحثایی بود. مفهوم شرط چی بود؟ مفهوم شرط اینه که اعداد شرط بیاد، اشاره کردیم سببیت انحصاری اگر فهمیده بشه کفایت میکنه برای مفهوم شرط، سببیتش رو اجمالا با اعداد فهمیدیم اما انحصاریت رو با اطلاق. مفهوم وصف بود که گفتیم وصف مفهوم نداره و لغو هم نیست اگر مفهوم نداشته باشه، چون میتونه خاصیت دیگه داشته باشه، احتراز وجود هم جای اشاره کرد. مفهوم غایت دو تا بحث داشت که یه بحثش دخول غایت در مقیاس، یه بحث اینه که آیا مفهوم داره نه. در بحث دخول غایت در مقیاس گفتیم مجمله نمیشه حکم کرد، در مورد غایت هم گفتیم نه مفهوم ندارد مگر اینکه به حکم برگرده و در مقام تهدید باشه. مفهوم حس گفتیم که این خیلی شاهفرده، فقط بیایم طرقش رو بحث بکنیم، مثل حس به انما، حس به استثناء، عرض کنم خدمت شما که بل و لکن و لا و همچنین تقدیم محقق و تأخیر اینا رو دیدیم. مفهوم عدد گفتیم، عدد هم گفتیم محققین قائل به مفهوم عدد نیستن الا اینکه قرینه تهدید رو داشته باشه. مفهوم لقب هم گفتیم این دیگه از عفه مفاهیمه، البته مراد از لقب هم اون چیزی بود که رکن باشه. اینا باب اول بود که تمام شد در مباحث عدد. اما باب دوم که مباحث عدل قطعیه بود، قطع و حجیتش رو بحث کردیم. قطع حجیتش لاینفکی ازش، همجانب منجزیت، همجانب معذریت، بعد حجیت هم داره و اشاره هم کردیم که علم اجمالی هم همینطور حجیت داره، چه در ناحیه موافقت قطعیه چه در ناحیه مخالفت قطعیه، هرچند که گفتیم موافقت قطعیش بعدا در باب اشتغال خواهد آمد. اما ادله قطعیه رو وارد شدیم که حقیقت قطع بحث شد، انکشاف حجیت قطع هم بحث کردیم که منجز منزلت جدا نمیشه. علم اجمالی اشاره کردیم، گفتیم که تقسیم علم تفصیلی و اجمالی به اعتبار متعلقش که معلوم اجمالی است یا تفصیلی، منجزیت علم اجمالی هم که گفتیم علم اجمالی منجزه و عرض کنم خدمت شما که معنیش اینه که اثر داره، بی اثر نیست، مانند جهل نیست و مخالفت قطعی جایز نیست. فصل اول دلیل عقل بود، دلیل عقل رو به دو قسم، الاول ما یستقل و بالعقل، از ثانی ما لا یستقل و بالعقل تقسیم کردیم. مستقلات عقلی اون نیست که در اون صغرا و کبرا هر دو از عقل میاد، غیر مستقلات اونی که هرچند عقل به کبرا مستقله اما صغراش از شرع میگه. العقل استنباط الاحکام شرعیه، العقل نظری و العملی رو بحث کردیم، بحث ما ینبغی ان یعلم در بحث عقل نظری و ما ینبغی ان یعمل در عقل عملی. العقل نظری در استنباط معناتو کشف بکنه، العقل عملی فستنباط احکام شرعی، یعنی اینکه حسن و قفر رو بگه. عقل نظری با مصلحت و مفسده کار میکنه، عقل عملی با حسن و قبح کار میکنه. بعد قاعده ملازمه، قاعده ملازمه بین حکم العقل و حکم شرع رو بحث کردیم. ملازمه حکم عقل عملی با حکم شرع به واسطه اینه که شارع جزئی از عقلا است، و ملازمه بین حکم عقل نظری با حکم شرع به این صورت که مناطات را یقینا کشف کرده باشیم، مناطات را کشف کرده باشیم، بعدا ما میتونیم بگیم حکم است. خب تنبیه هم در اینجا اشاره کردیم که بله مقایده ملازمه با ملازمات عقلی با همدیگه فرق میکنه. بعد وارد تجری شدیم، بودیم تجری سه حالت داره، خبث باطن رو میخوام بگیم کار نداریم، اقدام درونی میخوام بگیم کار نداریم، بلکه میخوام بگیم فعل متجربه آیا حرام است یا حرام نیست، و گفتیم که قاعده ملازمه بر تجری تطبیق نمیکنه. اجزا رو بحث کردیم، معنی اجزا، اجزا قسمت عرض کنم که صغرا کبراش اشاره شد، و میخوام ببینیم آیا امر ظاهری از واقعی اجزا داره یا نه، و همچنین امر اضطراری از اختیاری. بعد اجزا قسمت دوم به هر دو رسیدگی کردیم، اجزا الاتیان به مأمور به امر اضطراری عن امر اختیاری که گفتیم که عقل تنها باشه نمیفهمه این اجزا را، دومی هم اجزا الاتیان به مأمور به امر ظاهری عن امر واقعی که باز گفتیم عقل رو درک نمیکنه. مقدمه الواجب بس کردیم، دلیل مثبتین لوجوب المقدمه که گفتیم که اینا میگن بله وجدانن، دلیل نافین چیه؟ اونا هم برهانو بردن که نیست، به خاطر اینی که لغوه، و البته تفصیل دادیم گفتیم اگر شوق رو میخوای حق با مثبتینه، اگر جهل رو میخوای حق با نافینه. یه تنبیه هم داشتیم در اینکه مقدمه وجوبیه و مقدمه علمی از مندازه خارجن، که مقدمه وجوبی خارجشون هنوز وجود نیامده تا بخواد مقدمه واجب بشه، اگر اومده بشه دیگه ضرورت نداره که مقدمه رو بخوای بیاری. مقدمه علمی هم به خاطر اینکه در علم به امتثال میاره، وجود واجب برای متوقف. ضد تو بحث کردیم که ضد عام بود با چهار مسلک، عینیت، تضمن، التزام به من اخص، التزام به من اهم، و سه قسم اول رو نپذیرفتیم، اما التزام به من اهم بیانه به من اهم رو عقلا پذیرفتیم، البته با تفصیل شوق یا جل. ضد خاص هم که مسئله که مقدمیت بود یا ترازم بود که هیچ کدوم رو نپذیرفتیم. بعد ثمره مسئله، ثمره تو مسئله ضد خاص هم اشاره کردیم که ثمرهش در اینه که ضد خاص اگه عبادی باشه نهی تعلق گرفته باشه ممکنه سوغا درست بکنه برای دولت نهی فساد. وارد اجتماع هم نهی شدیم، محل نزا رو کاملا معلوم شد، اونجایی که عنوان متعدد معنون واحد باشه. میخوام ببینیم آیا امر و نهی فعلی وقتی به یه شرعی تعلق پیدا میکنه آیا این امر و نهی وقتی به یه شیء تعلق پیدا میکنه آیا شیء واحد باشه، میتونیم بگیم هر دوی اینها فعلی میشه یا نه. اجتماع امر و نهی رو ادامه دادیم، پس در قسمت اول محل نزاع رو مشخص کردیم فی مسئله اجتماع امر و نهی، بعد قسمت بعدیش الاقوال فی مسئله اجتماع امر و نهی، اقوال چیه؟ مشهور امتناعی هم برخی جوازی هم، و آقا اردبیلی تفصیل داد گفت عقلا جایز هست، عرفا جایز نیست. دلیل قول بر جواز شد اینه که تعدد عنوان کفایت میکنه یا حد یا موجب تعدد معنون میشه. دلیل امتناعی بوده که تعدد عنوان کفایت نمیکنه، موجب تعدد معنون نمیشه و شیء واحد نمیتواند هم معروفه باشه هم منعن باشه در آن واحد، چون هم در مبدا هم در مقصد تنافی وجود میاد، هم اراده و کراهت باید جمع بشه هم بحث و زجر نمیشه. ثمره مسئله چی بود؟ ثمره مسئله این بود که اگر عبادت باشه درست و جوازی باشیم باید بگیم عبادتشون صحیحه، اما اگر امتناعی باشیم ببینیم جانب امر ترجیح بدیم یا جانب نه. اگر جانب نهی ترجیح دادیم عبادت باطله، جانب امر ترجیح دادیم عبادت صحیحه. و بعد از اینم اقتضاء نهی برای فساد رو بحث کردیم، اقتضاء نهی للفساد، اقتضاء نهی فل عبادات لفساد ها گفتیم بله اقتضاء دارد، اما اقتضاء نهی للفساد فل اقتضاء نهی فل معامله لفساد ها گفتیم اقتضاء ندارد، چون معامله عرفا لغتن عقلن شرعن ملازمه نداره که بین حکومت تکلیفیش و فسادش. خب فصل ثانی که وارد شدیم از ادله وارد عرف و سیره شدیم، العرف و سیره، تعریف العرف و سیره، العرف مجال استکشاف الحکم شرعی. عرف و سیره رو که اشاره کردیم اون عادتی است که جماعتی دارن، کشف حکم شرعی میشه باش کرد، سیره و عقلا نیاز به معاصرت داره و امضای شرعه، سیره مشرع فقط اثبات معاصرتش میکنه. العرف فی سایر المجالات هم بحث کردیم، یکی مجال تحدید مفاهیم، یکی مجال تعیین عرض کنم که مصادیق و موضوعات و استنادات، درست شد؟ اونم اشاره کردیم بهش و تعیین موضوعات عرفی. اول دور العرف فی تحدید المفاهیم، از ثانی دور العرف الاستثارات، در استثارات هم تأثیر داره. از ثالث دور العرف فی تعیین الموضوعات و الاستنادات، تنبیه همین بودش که امور رو که مکلف خودش عقلا باید انجام بده واگذار به عرف نمیتونه بکنه. الفصل ثالث الاجماع بود، تعریف اجماع گفتیم، اتفاق کل طرق استکشاف رکوع شرعی بالاجماع چطوره، طریقت دخول امام داخل مجمعین است، طریقت لطف طبق قاعده لطف امام علیه السلام ارشاد میکنن، و طریقت الحدس اینه که ما بتونیم حدس عادی یا اتفاقی بزنیم قول امام رو. بعدا فهمیدیم که این اجماع اجماعی محصل بود نه اجماعی منقول. الباب الثالث مباحث الادله الظنیه وارد شدیم، تعریف و دلیل ظنی و امکان تعبد بهش که شبهه ابن قبر رو در حقیقت بحث کردیم. تعریف و دلیل ظنی که حد وسطی که اکبر رو برای اصغر ثابت میکنن به تعبد شرعی، تقسیم کردیم ظن رو به نوعی و شخصی به اعتبار سببش. از شبهه فی امکان تعبد به ظن و جوابش، ابن قبر گفت نمیشه چون تالیف فاسد داره، ما گفتیم میشه به خاطر اینکه میتواند مصلحت مهمتری وجود داشته باشه ولو مصلحتش مسئله تسهیل باشه. الاصل فی ظنون بحث کردیم، گفتیم از عدم حجت ظنون هم در بعد استناد و اسناد، نمیتونی استناد کنی، نمیتونی اسناد به خدا بدی، بدعت لازم میاد. الفصل اول از ظواهر بود که اقسام ظهور و طرق احراز بحث کردیم. اقسام ظهور، ظهور تصوری داریم، ظهور تصدیقی داریم، و طرق احراز ظهور تصوری چیه؟ به غیر از اون طرقی که قبلا در تبادر و مانند اینا گفته بودیم، حجت قول و قوی رو اینجا بررسیش کردیم و گفتیم حجت نیست. طریق و احراز ظهور تصدیقی هم گفتیم حال متکلمه. تأثیر قرینه بر ظهور هم بس کردیم، قرینه متصله ظهور از بین میبره، قرینه منفصله حجت از بین میبره. حجیت ظهور رو هم آوردیم اینجا بحث شد. حجیت ظهور عقلا عمل میکنن به ظواهر، ردی هم از شارع نرسیده و فقط دوباره تاکید میکنیم که قرینه منفصله حجیت رو از بین میبره. بعد موقف الاخباریین تجاه ظواهر کتاب و سنت، اونا گفتن ظواهر کتاب و سنت رو قبول نداریم چون که روایات به ما گفتن تفسیر قرآن نکنید، ما گفتیم که اخذ به ظواهر تفسیر نیست. در مورد سنت هم امین گفته بود که الجواب الجواب. الفصل ثانی الاخبار و اقسام و خبر متواتر، خبر واحد دو قسم خبر بودن، تقسیم و اخبار الاحاد، خبر متواتر هم تقسیم کردیم به لفظی و معنوی و اجمالی. خبر واحد هم که تقسیم شد به صحیح و حسن و موثق و ضعیف، که تقسیم اخبار الاحاد به اعتبار احوال رواد بود. بعد حجیت خبر رواد کتاب و سنت هم بود، حجیت خبر رواد عند الاصولیین بود، الاستدلال به کتاب العزیز آیه مبارکه عرض کنم که نبع و آیه مبارکه نفر، درست شد؟ که البته مورد مناقشه قرار گرفت استدلال. الاستدلال به سنه به نفع تواتر اجمالی بود. حجیت و خبر واحد اجماعاً و سیرتاً، گفتیم ادعای اجماع شده شیخ طوسی و جواب دادیم به اجماع خلافش که سید مرتضی بود. الاستدلال به سیرت العقلایی، سیره العقلایی است که گفتیم عمده اینه و امضا هم شده. بعد در مد و دلالت مدار دلالت ادله توجه خبر واحد بحث کردیم، گفتیم که خبر صحیح حجته، خبر حسن اگه متن غلیظ باشه حجته، اگر اطمینان بده حجته، خبر موثق حجته، اما خبر ضعیف حجت نیست. اما در ذیلش اعتبار خبر ضعیف در باب سنن رو بحث کردیم و همینجا البته به اعراض مشهور از یک خبر یا عمل مشهور بحث کردیم که اگر اطمینان بخش باشه در هر دو طرف کفایت میکنه. فصل سالش اجماع منقول بود، عمده بحث اینه که آیا اجماع منقول به خبر واحد تحت تعدیل حجت خبر واحد میره یا نه. اقوالو گفتیم، بعضی گفتن حجت مطلقن، بعضی گفتن حجت نیست مطلقن. آخوند خراسانی فرمود که اگر در نگاه منقول الی اثر شرعی داشته باشه حجت، بلا نه. حق هم همین نظری بودش که اگر دارای اثر شرعی باشد اجماع منقول حجت خواهد. الفصل را به شهرت فتواییه رو بحث کردیم. شهرت فتواییه برای اینکه ببینیم شهرت به اقسامش گفتیم که فتواییه، روایه و عملیه، و هر کدوم کارکردها اینا رو گفتیم. شهرت عملیه در جبران ضعف سند، جبران شهرت روایه در ترجیح، و شهرت فتواییه در حجیت بر حکم شرعی. اقوال در شهرت رو گفتیم، بعضی قبول کردن، بعضی قبول نکردن، بعضی گفتن قدمای باشه خوبه، شیخ طوسی، سید بروجردی اینا رو بحث کردیم. و دلیل بر حجیت شهرت فتواییه رو بعضی گفتن ظن بیشتر میده یا بعضی از روایات دلالت میکنه، گفتیم نه ظنش حجته نه روایات دلالت میکنه. الفصل خامس امارات غیر معتبره، گفتیم امارات غیر معتبره، گفتیم قیاس و القیاس المسائل المرسله علی السلام، گفتیم همه اینا حجت نیستن چون بیش از زن به ما نمیدن، اصل در زنم عدم حجیته. روایاتی هم داریم که اتفاقا منع کرد. الباب الرابع مباحث اصول عملیه بود که اصول عملیه و مجاریشو بحث کردیم. تعریف اصول عملیه و حاجه الیها، احکام عقلیه او شرعیه در فرض شک عند فقدان دلیل قطعی یا ظنی معتبر. مجاری اصول عملیه که بحث کردیم که یه وقت شک حالا سابقه داره نداره، اگه نداشته باشه مقام به علم اجمالی هست یا نیست، اگر مقام به علم اجمالی باشه احتیاط امکان دارد یا ندارد. تقسیم شبهات کردیم که شک در تکلیف، شک در مکلفون به، و شک در تکلیف گفتیم که میتواند که شبهش به نفع حامیم باشه، یعنی حکمی باشه یا موضوعی باشه، شبه حکمیه فقدان نس، اجمال نس یا تعارض نس، یعنی فات، و شبه موضوعی هم که به خاطر موضوع خارجی نمیخ. بعد وارد شبه در مکلفون به اینا گفتیم که هم میتونه تحریمیه باشه هم وجوبیه باشه. الفصل اول اصل براءت بود، ادله مشتهدین بر براءت رو گفتیم. محل نزاع بین مشتهدین و اخباری در شبه در تکلیف بود، دلیل عقلی قفه قابل بیان بود. ادله مشتهدین بر براءت در شبه تکلیف قسمت دومش دلیل از کتاب بود، ماکنون معذبین حتی نبعث رسول بود، گفتیم اسلوبش اسلوب سنت الهیه، پس قابل اعتنایی که اساسا چیزی که بیان رسول براش نیامده باشه عقاب نداره. بعدم ادله مشتهد علی براءت شبه فی تکلیف بود، دلیل سنت بود بر براءت، یعنی حدیث رفع و همچنین حدیث رفع ما لا یعلمون داشتیم. بله، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه، یا ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنه داشتیم، و همچنین روایت الناس فی ساعتن یا فی ساعت ما لا یعلمون داشتیم، بلکه در قبضش هم روایت حدیث مطلق کل شیء مطلق حتی یاد فی نهی داشتیم. اما اخباریین هم ادلت الاخباری علی وجوب الاحتیاط فی الشبهه فی التکلیف استدلال به کتاب کردن، اتقوا الله حق تقاته لا تقبل ما تحتکل لا تخف ما ليس لك به علم و مانند اینها، علی استدلال به سنت کردن. یعنی چی؟ یعنی مثل اینکه روایات آمره به توقف، روایات احتیاط و مانند اینها، و استدلال به عقل کردن که دفع ضرر محتمل بود و اساسا گفتن دفع ضرر محتمل به واسطه براءتی که داریم از بین خواهد رفت. بعد فصل دوم اصل احتیاط رو بس کردیم. اصل احتیاط اقسام شبهه فی المکلف به، تقسیم شبهه فی المکلف به الی المتباینه و اقل اکثر بود. متباینه اونایی که اشتراکی ندارن، اقل اکثر اینکه تداخل پیدا میکنن، اینا تقسیم شبهه شد. البته اقل اکثر میتونه استقلالی باشه یا ارتباطی، گفتیم. حکم شبهه المحصوره فی المکلف به عند دوران بین المتباینه، گفتیم شبهه محصوره بود. مخالفت قطعیش گفتیم جایز نیست. موافقت چه شبهه وجوبی باشه چه شبهه تحریمی باشه، موافقت قطعیش لازم هست چه شبهه وجوبی باشه چه شبهه تحریمی باشه. عقلا میگه حکم شبهه غیر محصوره فی المکلف به عند دوران بین متباینه، بس که شبهه غیر محصوره و این مخالفت قطعیش جایز نیست، اما موافقت قطعی فی شبهه محصور فی شبهه غیر محصوره. این خدمت شما عرض کنم که لازم نیست. اقسام شبهه فی المکلف به عند دوران بین اقل و اکثر وارد شدیم. شبه ها رو گفتیم، اقل و اکثر ها، اقل و اکثر استقلالی، ارتباطی، تحریمی، وجوبیه، و اساسا گفتیم ارتباطی وجودیش محل بحثه، چه شک در جزء، چه شک در شرط، چه شک در عدم، چه شک در مانعیت. حکم دوران بین اقل و اکثر رو گفتیم. حکم دوران بین اقل و اکثر فشاد حکم دل وجوبیه، حکمیش رو گفتیم که گفتیم براءت جاری میشه از اکثر. در شبهه موضوعی هم بعضی خواستن بگن احتیاطی، ولی بازم گفتیم براءت جاری میشه به خلاف اونایی که در هر دو قالب احتیاط هست. اما وارد اصل تأخیر شدیم. اصل تأخیر هم که حکم دوران بین المحصوره عند شک فی التکلیف، اشاره کردیم که مجرور براءت میتونه باشه. تنبیهمون هم برای این بودش که اشکال نداره اصل براءت اینجا بیاد دلتو قرص میکنه. حکم دوران بین المحصوره عند شک فی المکلفون به بود که اونجا هم گفتیم که در دوران بین شک، بله، در مکلف به اونجا شما مخیری، قطعا حکم تخییره. فصل چهارم وارد اصل استصحاب شدیم. تعریف استصحاب لغتا و اصطلاحا، مثلا اصطلاحا ابقاء ماکان رو گفتیم. ما یتقبا بالاستصحاب یقین سابق و شک لاحق. الفرق بین استصحاب و قاعده یقین بود که استصحاب شک تاریه، قاعده یقین شک ساریه. الاستصحاب بالعقل بنا و عقل علی استصحاب، بالعقل گفتیم عقل میگه یقینی بوده و وقتی شک میکنیم مسئول بقا میشه. استصحاب بنا و عقل بودش که گفتیم که عقلا همچین بنایی ندارن الا به نفع اماریت و این هم دلیل بر امضایش نداریم. استدلال بر اخبار ارسطو بود که روایت اولای زرار بود، لا تنقض الیقین به شک که مفاد مجموع روایات قبول کردیم، سندن و دلالتن قابل دفاعه. مدار دلالت اخبار استصحاب که گفتیم مقدارش چقدر از حجت هست در اونجایی که چه حکم شرعی باشه چه موضوع حکم شرعی باشه، اما اصل مثبت نباشه، چون اصل مثبت مفاد روایات نیست. لذا اثر شرعی یا اثر شرعی به واسطه عقلی و عادی یا اثر عقلی و عادی رو اثبات نمی‌کنه. استصحاب کلی قسم اول، قسم ثانی، قسم ثالث، اینا فرقشون به خاطر شکوک بود. در قسم اول کلی شک شد به خاطر اینکه نمیدونیم که فرد باقی مونده یا نه، قبول کردیم یقین حساب شک لاغ داره. قسم دوم کلی متیقنه در ضمن فردی که نمیدونیم طویل العمر یا قصیر العمر، و اینجا هم باز استصحاب قبول کردیم، ارکان استصحاب تمامه. اما قسم سوم که کلی آمده در ضمن یک فردی و قطعا در ضمن اون فرد مرتفع شده است، اما نمیدونیم که در ضمن فرد دیگری کلی به وجود آمده یا نه، این گفتیم اساسا ارکان استصحاب تمام نیست. و باب خامس هم مباحث تعادل تراجعی بود. فصل اول تعارض بود که حقیقت تعارض رو بحث کردیم که تنافی مدلول به تنافی دلیلی به اعتبار مدلولشونن، و مورد این تعارض در جاییه که جمع عرفی نداشته باشیم. لذا تعارض رو گفتیم بدوی و مستقر. تعارض بدوی همونایی که با جمع عرفی حل میشه، و جمع عرفی رو وارد شدیم. تخصیص، تغییر، تقدیم نسب بر ظاهر، حکومت و جمع با شاهد بود. تخصیص و تغییر رو صاحبا هم گفته بودیم. تقدیم نسب بر ظاهر دو مورد مهمش گفتیم که اونجایی که ظاهر در حرمت با ترخیص، ظاهر در وجود با ترخیص، اولی حمله بر کراهت، دومی حمله بر استعفا. حکومت تعرض دلیل به دلیل دیگر در ناحیه موضوع یا در ناحیه محمول، توسعتن یا زیغن. جمع با شاهد هم یه امر عرفیه. القاعده اولیه و ثانیه فی المتعارضین رو بحث کردیم. قاعده اولیه در تعارض عرض کردیم که تساقطه، چون دلیلی نداریم بر حجیت هر دو در فرض تعارض. قاعده ثانویه بعد گفتن تأخیره، چون روایت داریم تأخیر. بعضی گفتن توقفه، روایت تأخیر ضعیف السند بودن، روایت توقف در فرض تمکن از لقاء امام ارواح نافدا صلوات الله و سلام علیه اجمعین. خب التعادل چی؟ تعادل گفتیم که یعنی تکافؤ، که بله، و حکمش همین مسئله قاعده اولی و ثانوی بود که اشاره کردیم. بعد وارد بحث مرجحات شدیم. وارد بحث مرجحات شدیم. مرجح اول احدثیت قبول نکردیم، چون امام علیه السلام احکام الهی رو میگن، احدثیت تأثیری نداره. ترجیح به شهرت رو گفتیم مشهور قبول دارن ولی دلیلش قاصر بود. بعد ترجیح به صفات راوی، دلیلش قاصر بود، مقبول عمر بن حنظله مال باب قضاست، مرفوع زراره هم سند ضعیف بود. ترجیح به موافقت کتاب عزیز روایت عبدالرحمن قبول کردیم. ترجیح مخالفت عامه روایت عبدالرحمن قبول کردیم. البته مخالفت با کتاب روایاتی موافقت با کتاب و مخالفت با کتاب روایاتی داشتیم که اونا تمیز لا حجت از حجت بود، و معنی تباین هم اونجا بحث کردیم. و تنبیهی داشتیم اینم که عمل مرجعات واجبه، لازمه. مرجعات غیر منصوصه رو بحث کردیم. مرجعات غیر منصوصه عرض کنم که کسایی که قابل تعدی هستن میتونن اقربیت رو ببینن، تعدی میکنن، ولی گفتیم دلیلی نداریم و اصل هم تساقط هست. تعارض اصول رو بحث کردیم که استصحاب با براءت و اعتراض تأخیر اساساً وقتی بیاد موضوعی از بین میره، اگر عقلی باشه شرعی باشه حکومت پیدا میکنن، و خود براءت و اعتراض تأخیر با همدیگه هم شما تعارض ندارن چون مجاریشون مختلفه. استصحاب با استصحاب دیگر یه وقت شکاشون مستقل دن، یه وقت شکشون سبب مسببیه. اگر مستقل باشن علم اجمالی داشته باشه تعارض تساقط میشن، اگر سبب مسببی باشه با اصل سببی نوبت دست مسببی نمیرسه. و بعدم چی؟ و بعدم فصل دوم رو بس کردیم. تزاهم، که تعریف تزاهم رو مطرح کردیم که در مقام امتثال قدرت بر جمع نداریم، مسئله شخصیه به خلاف تعارض. تعادل در متزاهمین قطعا حکمش تأخیره، و ترجیح در متزاهمین هم ملاک مهم اهمیته. مصداق اهمیت رو باید در لسان ادله بفهمیم. خاتمه در اجتهاد داشت، اجتهاد و ملکش، که اجتهاد استنباط حکم شرعی و استفراغ وصل تحصیل زن گفتن، اما گفتیم تحصیل حجه بهتره یا بلکه درسته. و بعدم ملکه هم میخواهد کمان که شریف بهایی گفته شد، و امور نهگانه‌ای هم که خوب تأثیر داره در پیدایش ملکه اجتهاد یا جودت ملکه اجتهاد بحث شد. طریق الاجتهاد به استنباط رو شرعی هم اشاره کردیم. منابع میخواد، مبادی میخواد، و مراحل پنجگانه میخواد، که مراحل پنجگانش تصور صحیح از موضوع محمول داشته باشیم. اقوال رو خوب بدونی برای ابداع احتمالات یا کشف احتمالات جدید و بعد تاثیر اسب بکنی، وارد ادله بشیم کتابا سنتا عقلا و اجماعا همه اینها و همچنین حل این چهارم و پنجم هم حل تعارض اینها. و البته دقیقاً این بود که اجتهاد یک توفیق الهی هم بعد از مجاهدت و تلاش زیاد میخواد. اللهم صل على محمد وعلى محمد المعجل فرج اهلك اللهم